بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در شب‌های گذشته در رابطه با دنیا بود. قرآن مجید و روایات دنیا رو وقتی شرح میدن، معرفی میکنن، بیان میکنن، در دوچ به خصوص قرآن مجید یک چهره دنیا رو عذاب علیم فردای قیامت میدونه. این دنیای کسانی است که رابطه اونها با دنیا یک رابطه باطلی بوده، رابطه ناحقی بوده، رابطه مادی محض بوده. دنیا رو پایان کار می دونستن و ماوراء این دنیا رو اعتقادی نداشتن. مجموع نعمت که در این دنیا بوده ابزار شهوات و هوای نفس اونها بود. این دنیا قرآن می فرماید و فی الآخرت عذاب علیم یا عذاب شدید. اما یه دنیایی که قرآن میگه این چهره از دنیا در قیامت مغفرتون من الله و رضوان، آیه درباره دنیاست. این مغفرتون و رضوان هم در همین آیه شریفه قرار داره. برای یه عده‌ای عاقبت این دنیا آمرزش خدا و رضای پروردگاره. این دنیا دنیای کسانیه که با دید وحی، با دید انبیا، با دید ائمه طاهرین دنیا رو نگاه کردن و مجموع نعمتها رو ابزار برای عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا گرفتن. هرچه از دنیا به کار گرفتن یا تبدیل به بندگی خدا کردن یا تبدیل به خدمت به عباد خدا، و مسیر خدمتشون هم عجیب بود. همونطوری که در روایات قدسی آمده خدا به عیسی ابن مریم فرمود صبح که از خونه بیرون میری در ارتباط با مردم مانند خورشید باش. خورشید وقتی میتابه عمومی میتابه، هیچ خونه ای رو استثنا نمی کنه. نمیگه این خونه چون یهودی درش زندگی میکنه، این خونه چون مسیحی زندگی میکنه، این خونه چون ضعیف الایمان زندگی میکنه، پس من بهش نتابم. نه بیرون میری خیرت به همه برسه و همین خیر رسانی زمینه میده به دیگران برای علاقه من شدن به خدا، به دین خدا. ما همه جا نداریم که امر به معروف و نهی از منکر بی دین رو دیندار کرده. در بسیاری از مواقع عمل خوب اهل دین تشویقی بوده برای قلب بی دینان. وقتی این اعمال خیر رو دیدن، این نیکی ها رو دیدن، این خوبی ها رو دیدن، دیدن که اینا عین یک کلید میمونن، به قفل همه مشکلات میخورن، از این کار و این فضا چنان لذت بردن که گرایش به ایمان، گرایش به خدا پیدا کردن. واقعا هم آدمایی که دنیا رو ابزار عبادت خدا و خدمت به خلق میگیرن، اینا باعث میشن که دلها نرم بشه، چون خدا رو دیگران از کانال وجود اینا میبینن، اخلاق رو از کانال وجود اینا لمس میکنن، دین رو از کانال وجود اینها حس میکنن و اهل دین میشن. من یه نامه 5 صفحه‌ای رو از یه دختری که هیچ ارتباطی با حقیقت و با ایمان و با اهل بیت نداشت، ماه رمضان گذشته دیدم که به این نامه وقتی دقت کردم، دیدم که با نوشته های عارف مشهور خواجه عبدالله انصاری نزدیکه. این وقتی که با خدا آشتی میکنه، چنان مناجاتی رو با خدا ثبت کرده بود که میشه این مناجات رو برد تو جلسات خوند و مردمم گریه کنن. علتش هم این بوده که یه انسان متدین موقر مؤدب بزرگوار که من 35 ساله میشناسمش، الان دیگه پیر شده، این از تهران بلند میشه میره تو منطقه‌ای که این خانوم در اونجا زندگی میکرده و چند تا کار خیر بسیار مثبت اونجا انجام میده و نمیگم این کارا کارای منه، میگه من رو فرستادن این کارا رو اینجا انجام بدم و برگردم. و این دختر پیجوی این مرد الهی میشه، یه مرد کاسب، یه بزرگواری مثل شما. و بعد در سفر بعد با این مرد ملاقات میکنه و شیعه میشه و یه زیارت به حرم وجود مبارک حضرت رضا با خرج همین مرد میره، که در ضمن از نزدیک هم ببینه حرم مطهر حضرت رضا رو. هیچ هم ایشون امر به معروف نکرده بود، با زبونش حرف نزده بود. امام صادق میفرمایند کونو دعات الناس به غیر السنتکم، شیعیان ما بیاین حرف زدنتون رو تعطیل کنین، با عملتون مردم رو هدایت کنید. لیرو منکم الورع و الصلاة و الاجتهاد، کاری بکنید که دیگران در این دنیا از شما پاک دامنی ببینن، نماز ببینن، کوشش در کار خیر ببینن. همین وضع شما باعث میشه که مردم علاقمند به خدا بشن، علاقمند به اهل بیت بشن. اینم یه نوع دنیاست که این دنیا رو باید اسمشو گذاشت آخرت، باید اسمشو گذاشت مغفرت، باید اسمشو گذاشت رضوان الله، باید اسمشو گذاشت روضتون من ریاض الجنه. همین مجلسی که امشب ما دوره هم دیگه نشستیم و داریم معارف الهی رو گوش میدیم، پیغمبر اکرم میفرمود مجالس و ذکر روزتون من ریاض الجنه، این دوره هم نشستنتون و متذکر حقایق شدنتون باقی از باغهای بهشت. شما اگه روایات مربوط به قطعه زمین کربلا رو ببینید، روز قیامت بهشت روی این زمین نیست، قطعاً قطعاً قیامت روی همین زمینه. ولی قرآن مجید آدرسی که از بهشت میده میفرماید عند سدرة المنتهى، این حرف قرآنه، حرف پروردگاره. سدرة المنتهى واقعش اینه برا ما معلوم نی کجاست. میگن شاید یه سیاره‌ای باشه که خداوند متعال عمر اون سیاره رو ابدی قرار میده و اینقدر گسته است که بهشتی که پهناش پهنای همه آسمان‌ها و زمینه یه گوشه این سیاره است. مردم در قیامت به حسابشون رسیدگی میشه، بهشتیا در سدرة المنتهى وارد بهشت میشن، جهنمیان در جهنمن. جهنمو میگن روی همین زمینه و عذاب در همین زمینه، هفت طبقه عذاب در همین جاست. روایات ما میگن اون یه قطعه ای که ابی عبدالله دفنه و این 72 نفر، پروردگار اون قطعه رو جدا میکنه از کره زمین و در بهشت قرار میده. دنیا رو میشه روزتون من ریاض الجنه کرد، آدم میتونه خونش رو شعبه بهشت، خونه ای که رو زمینش گناه نمیشه، خونه ای که سفره حرام رو زمینش پهن نمیشه، خونه ای که مال حرام توش برده نمیشه، خونه ای که مردش، زنش، بچهش صبح بلند میشن نماز میخونن، زور نماز میخونن، شب نماز میخونن، خونه ای که زن و بچه دور هم دیگه میشنن تصمیمای خیلی خوبی میگیرن، میگن ما که میتونیم 10 دختر رو در سال راهی خونه شوهر کنیم، ما که میتونیم به یه گوشه این مسجد کمک بکنیم، ما که میتونیم زندگی 2 یتیم رو اداره کنیم، ما که میتونیم یه جلسه تو این زیرزمین خونه بندازیم، یه عالمی رو بیاریم حداقل برای اهل محل معارف الهی رو بگه، والله این خونه روزتون من ریاض الجنه است. بعضی خونه هم دری به سوی جهنم. این دیدگاه قرآنه نسبت به دنیا. دنیا کارگاه ظهور دادن مغفرت خدا و رضوان خداست، اما اگه دست آدم مؤمن و بیدار باشه. دنیا کارگاه تولید جهنم اگه دست آدم بیدین باشه، اگه دست آدم ناباب باشه. من در روایات مربوط به پول میخوندم در کتاب وسائل الشیعه، امام صادق ناله زدن از این که پول دست بیدین بیفت، ناله زدن و در روایت فرمودن وای بر اسلام زمانی که پول در امت دست مردم بیدین باشه. اما اگه همین پول دنیا دست مردم دیندار باشه، دست مردم متین باشه، دست مردم آبرومند باشه، دست مردم معتبر باشه، اگه این بدن آقا دست آدمای مؤمن باشه، چی کار میکنن با این بدن؟ شما 10 روز با این چشمتون چی کار کردی؟ شما میدونین هر یه قطره اشکی که از چشمتون برای حضرت سید و شهدا ریخته، هر یه قطرش کوهی از آتش رو در قیامت خاموش میکنه. بدن اگه دست آدمای دیندار باشه خوب ازش استفاده میکنن، گوش و زبان و چشم اگه دست آدمای دیندار باشه خوب ازش استفاده میکنن، لباس اگه دست آدمای دیندار باشه خوب ازش استفاده میکنن، خونه و ماشین دست آدمای دیندار باشه خوب ازش استفاده میکنن. یه وقتی مکه 30 روز بود ایام حج، مردم از هتل هایی که بودن 200 نفر توی کاروان میخواستن تلفن کنن به خونه هاش. خب مخابرات ایران با اونجا هماهنگ بود که مردم از اونجا با زن و بچهشون صحبت کنن، پولشو بعد که اومدن ایران میاد رو قبضشون. یا آقایی تو کاروان روز اول ورود به مدینه به مدیر کاروان گفت این شماره تلفن من، به 200 نفر بگو هر چی و هر وقت و هر زمان خواستین به زن و بچه تون تلفن کنین، یا به مادرها بگو اگه خواستین به اولاداتون تلفن کنین از اینجا بگیرین خونتون و بعد شماره منو بدین به مخابرات تهران. اون کسی که تو اون کاروان بود برای من تعریف کرد، بعد من دنبالش رفتم تهران پیداش کردم، گفت این یه کارش. یه کار دیگرش هم این بود از بعد نماز عشا می اومد مسجد الحرام دم در ببینه پیر زن و پیر مرد ایرانی کی می خواد وارد بشه، می رفت جلو سلام می کرد، می گفت این مادر میتونه با پای خودش طواف کنه، سعی صفا مروه کنه؟ مثلا همراهش میگفت به زحمت. میگفت عزیز دلم خب این زن از پا در میاد، این پیر مرد از پا در میاد، مطافم شلوغه، سعی صفا و مروه هم شلوغ، برو یه ویلچر بی. میگفت آقا ما به اندازه‌ای که بیایم مکه و برگردیم از اون 27,000 تومانی پولمون نمیرسه، میگو پول تو نمیرسه، پول من که میرسه. سب میدوید گذرنامه‌شو میداد دفتر حرم، یه ویلچر میگرفت، به طرف میگفت شما خودت طواف خودتو بکن، من مادرتو طواف میدم، سعی صفا و مروه‌ش هم میبرم، تقصیرش هم میدم انجام بده، بعد بیا تحویلش بگی. 15 شبانه روز میگفت میومد تا صبح، ممکن بود 6 دفعه طواف ببره پیر زن و پیر مرد. بعضی ها بدن دارن عجیب از این بدن استفاده میکنن، پول دارن زیبا از این پول استفاده میکنن، قدرت شعری دارن زیبا استفاده میکنن. یه کاسبی هست مشهد، یدکی اتومبیل میفروشه. الان مجالس عزاداری ایران و مجالس اهل بیت کل کشور تحت تأثیر شعرهای اوست. 4 دیوان تا حالا چاپ کرده، یه دیوان محرم، یه دیوان سفر، یه دیوان رجب، یه دیوان مثلا شعبان. کاسب هم هست اما قدرت شعری بالایی. به جای اینکه بیاد ذهنشو خرج تعریف این و اون بکنه، تعریف وکیل وزیر بکنه، تعریف رئیس و مرؤوس بکنه، عمرانه یه خط در تعریف کسی نگفت. آدم شعراشو درباره امام حسین میبینه، هضم میکنه. این شعری که همه مجالس میخونن نسبتاً حدود 17-18 خط به نظر من مال همین کاسب مشهدی. مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم. راجع به حضرت سید و شهداست. یکی مغز شعری داره چقدر زیبا استفاده میکنه. اون وقت امام صادق یه دفعه، نه دو دفعه، نه ده دفعه، نه فرموده هر کی یه شعر برای حسین ما بگه 50 نفر رو بگریونه وجبت له الجنه. بعد فرمود نه، هر کی یه خط شعر در مصیبت حسین ما بگه 40 نفر رو بگریونه وجبت له الجنه، 30 رو بگریونه. تا رسوندن اگه کسی یه خط شعر بگه 1 نفر رو بگریونه وجبت له الجنه. این دنیا بهترین دنیاست. اینجور دنیاداری زیباترین دنیاداریه. آبرو داره، عجیب استفاده میکنه. من یه شهری منبر میرفتم، روز اولی که وارد اون شهر شدم گفتم 10 شبه جای من کجاست؟ گفتن امام جمعه گفته منزل ما. یه امام جمعه باسواد محترم سید، من تو روحانیون ایران کم دیدم نظیرشو. چون 2 شب که گذشت از موندن من دیدم که این مرد 9 صبح میاد تو اون اتاق عمومی تا نزدیک نماز صبح بیداره، غیر نهار و نماز ظهر و عصرش. هر کی از هر کجای اون شهر میومد در باز بود، میدونستن که ساعت 1 نصف شب ایشون نشسته. از دهاتای دور می اومدن، مشکل داشتن. هر کی می اومد، بچه 2 ساله، 5 ساله، پیر زن، نمیدونم فقیر، سائل، مستحق، تموم قد براش بلند می شد. یه لبخند بهش می زن. یه دنیا احترام انگار داره با یه مرجع تقلید حرف میزنه. شما چه فرمایشی دارید؟ یه جوری با اینا روبرو میشد که اینا هر دردی داشتن راحت میگفتن، یه لبخند میزد و میگفت مشکلی نیست، حل میکرد. روز اول که من وارد خونش شدم، خب چهره های معتبر شهر رو قبل از آمدن من دعوت کرده بودن تو اون اتاق بودن، چون من استقبال از خودم رو از ابتدایی که منبری شدم دور نگه داشتم، راضی نشدم که تو شهرهایی که میرم بیان جلو، گفتم من آدرس بدین خودم میام وارد اون خونه میشم. یعنی خجالت میکشیدم از استقبال، سخت بود برام، شرمم میومد، مشکل بود. میگفتم من یه روزه خونم، حالا مردم پاشن زحمت بکشن تا بیرون دروازه بیان، ناراحت بودم خودم. دیدم که یه مردی با لباس کهنه با یه دوچرخه خیلی معمولی که گذاش کنار حیات وارد این اتاق شد. تمام تموم قد براش بلند شد. خب ما هم بلند شدیم، یه نیم ساعتی اونجا بود و در گوشی با یکی دوتا حرف زد و رفت. یه آقایی بود که 5-6 تا کامیون داشت، این ابتدای انقلاب اونجا فرمانده سپاه بود، بسیار مرد بزرگواری بود، با خانومش داشتن می اومدن تهران تو راه سمنان، هر دو با هم تصادف کردن، فوت کردن. خیلی آدم با خیری بود، من خیلی از مردنش دلم سوخت. اینا می میرن کمتر جاشون میاد، خیلی با خیر بود. یکی از کارهای خیرش این بود یه خونه خوبی مشهد خریده بود، دو طبقه، هر چی دهاتی فقیر ندار سائل، این تالا مشهد نرفته بود، کلید بهش میداد، آدرس میداد، خرجش هم میداد، میگفت اون خونه، اینم خرجی، برو درو با زن و بچت با امام رضا عشق کن. این یه کارش بود، البته کار خیلی زیاد داشت. ایشون منو دعوت کرده، بغل دست منم نشسته بود، گفتم حاجی این کی بود؟ گفت بعدم برات میگم. شب شد و منبر تموم شد و اومدیم خونه و گفت اون چهره رو برات بگم. گفت 30 سال پیش تو شهر ما که اون وقت این 24-5 سالش بود، الان 60 سالش به تقریب، پدرش مرد، 4 خواهر داشت و 3 برادر، 7 سهم ارث این اون زمان 20 میلیون تومان. 30 سال پیش. حالا این داستانی که من برای شما دارم تعریف میکنم مال سال 63-64، اون وقت میگفت 30 سال پیش. 20 میلیون تومن 50 سال پیش خیلی بوده. گفت ارث خواهرها رو دادن و ارث داداشا رو دادن و از ایشون رو هم دادن دستشو. همون شبی که دیگه مالک 20 میلیون تومن شد، گفت تو خونه نشست، گفت خدایا قبل از این 20 میلیون تومن منو راهنمایی کردی به یک کسب، از طریق اون کسب من یه خونه دارم اینجا 600 متر، یه مغازه دارم، یه سرمایه. این 20 میلیون تومانی که مفت برای من فرستادی میتونستی نفرستی؟ من دلم نمیخواد این 20 میلیون تومن رو تو زندگیم بیارم، این 20 میلیون تومن رو اول با تو معامله بکنم تا بیام سراغ پول خودم. گفت تو این شهر در به در با این دوچرخه، گفت این دوچرخه مال 30 سال پیش، گفت در به در با این دوچرخه تو محله های فقیر این شهر پازد، آبرودار پیدا کرد با زن و بچه، خونه دارشون کرد، یتیم رو اداره کرد، زن شوهر مرده رو براش خرجی مقرر کرد، مرد زن مرده رو بهش گفت تو نگران بچه‌هات نباش من خرجی میدم. بعدم بلند شد رفت مشهد، یه 50 تا طلبه درس خونو صورت گرفت، گفت کتاب میخوان، سفر تبلیغی میخوان بریم، تمامش گردن من. 4-5 سال این 20 میلیون تومن رو صافش کرد، تموم شد. بعد اومد سراغ زندگی خودش، یه سهم عمده ای رو برای خدا قرار داد، 4 تا دختر داشت، شوهر داشت، شوهرام همه تاجر از آب در اومدن. تو با خدای خودانداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی، که رحم اگر خدا بکند مدعی نکند خدا بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. بابا یه قدم بریم والله خودش 10 قدم میاد. معامله با او در دنیا زیباترین تجارت. گفت الان دوره ورش زیاد شدم، اون 20 میلیون که تموم شد، خودشم انقدر سرمایه دیگه نداری این همه رو بگردونه. گو یکی رو گذاشته در مغازه، گفت آقا 2 تا درآمد رو به من بده، یک شام خودت ورده، من چیزی نمیخوام، من خودم هم و زنم با یه نون پنیر قناعت میکنیم. گفت 8 صبح تو این شهر سوار دوچرخه میشه تا غروب، مغازه به مغازه نوبتشون یه روز میشه، هفته یه روز نوبت یه مغازه است، میره زنگ دوچرخه رو میزنه، مغازه دار دیگه صدای زنگو میشناسه، به تناسب بعضش 1000 تومن 2000 تومن 5000 تومن 500 تومن میرزه تو کیسهشون. میره میگفت یه نفره یه طیف وسیع آبروداری رو این داره میچرخونه. گفتم یه وقت ازش بگی بریم خونهشون. گفت باش، اینجا خونه نیست، این مسجده، این خونه نیست، این بیت الله، این خونه ای که توش میشینن اینجوری نقشه میکشن، این هدن للعالمینه که مثل کعبه میمونه. این خونه، خونه ای که از کنار این خونه 100 تا یتیم دارن اداره میشن، 200 تا خونواده مستحق دارن اداره میشن. این خونه خونه نی، این کعبه است، و این آدمی که صاحب این خونه است در این خانه عبدالله، این خانه روزتون من ریاض الجنه، این بهش امشب کربلا دو جور خیمه بود، یه خیمه های سلطنتی و حکومتی 30,000 زیر این خیمه ها بودن، ولی باطن این خیمه ها شدیدترین عذاب خدا بود. ظاهرشون گور کافر پر هلل، اندرون قهر خدا عز و جل. باطنه قرآن میگه فیه العذاب، زمینش آتیش، چادرش آتیش، دیرک خیمه آتیش، لقمه آتیش، آدمش آتیش. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. یه چند تا خیمه محدودم به اندازه 72 نفر با 70-80 تا زن و دختر و بچه 150 قدمی اینا بود، یه دنیا این طرف میدان کربلا بود، یه دنیا اون طرف. زمین اون خیمه ها بهشت خدا بود، لقمه تو اون خیمه ها نور بود، آبم که نبود بگیم، آب تو اون خیمه ها چی بود؟ آب بود ولی اشک چشم، اشک بود ولی اشک برای خدا. خدا میدونه اون شب از این 72 خیمه، زین العابدین میگه تا حالا کنار لانه زنبور بودین؟ امام چهارم میگه گوش دادین از میان لانه زنبور چه زمزمه های تو هم میپیچه؟ میفرماید من مریض بودم، خوابم نمیبرد از شدت درد، تا نزدیک آفتاب خیمه های بابام از نماز و گریه و مناجات مثل لانه زنبور بود. این صورت های زیبا رو خاک، چه دعایی، چه مناجاتی، چه نمازی، چه استغفاری، دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان زن. من کربلا تا الان نرفتم، نقششو نمیدونم، تو شما خیلی هستن این دو سه سال رفتین، از اون 30,000 خیمه اثری دیدید کربلا؟ نه، اونا رفت جهنم، اما تو این سفرتون بردنتون خیمه گاه، بهتون گفتن اینجا جای قدمهای علی اکبره، اینجا سکینه صورت روی خاک گذاشت، گفتن اینجا شب عاشورا ابی عبدالله تا صبح چیکار کرد، گفتن اینجا قمر بنی هاشم پاسداری میداده برپاس، نور خورشید، روشنایی، ملکوت زمین نیست، قطعی از ملکوت عالم به نام خیمگاه، قطعی. از شبکه های ذریح قبر رو نگاه کردی؟ میدونید این یتیک قبر کجاست؟ میدونید امشب که شب جمعه است، خدا به ارواح همه انبیا و ائمه دستور حتی به پیغمبر، به فاطمه زهرا، به امیر المؤمنین، به ارواح ائمه مؤمنین مؤمنات، به فرشتگان که شب جمعه است همه برین حرم حسین من زیارت. این یه دنیا، اینم دنیاست، تو همین دنیاست حرم، تو همین دنیا. بحثم تمام، مواظب دنیامون باشیم، دنیای خدا باشه، دنیای قرآن باشه، دنیای ائمه باشه، دنیای امام زمان باشه، دنیای یزیدیان نباشه. اگر کورم خدا را می‌شناسم، علی مرتضی را می‌شناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها را می‌شناسم. دلم دیوانه عشق حسین، دلم دیوانه عشق حسین، شهید کربلا را می‌شناسم، زبست بر سفره فیضش نشستم، من این مشکل گشارا می‌شناسم. هفتاد و یه نفر که رفتن میدون، همه زن و بچه دل خوشیشون به ابی عبدالله بود، تا وقتی صدای غریبانشو شنیدن، علیکن من السلام. این جمله اعلام خداحافظی بود، تمام زن و بچه بیرون ریختن، دامنشو گرفتن، زن و بچه روی زمین نشستن، گریه میکردن. عزیزان دلم گریتونو بذارین بعد من، با چه حالی خدا حافظی کرد کسی نمیدونه. سوار بر مرکب شد و مرکبش رو ران نیمه راه صدای خواهر رو شنید، پسر فاطمه صبر کن، پیاده شو، دست به سینه خواهر گذار، خواهر همه شما رو به خدا سپردن، خواهر از کربلا به شام، از شام به مدینه، به خدا تکیه کنی، دوباره سوار بر اسب شد و حرکت کرد. شما برادران سالا شده با ماشینتون برین بچه‌تون رو برگردونده باشین، هی تو آینه نگاه میکنین، پشت سر ببینین بچه رفت یا نه، روی زینه اسب بلند شد، عقب سر نگاه کرد، دید زینب رو نمیبینه،
Thank you.